ولی بعدن اون قرارداد عدم تجاوز رو زیر پا گذاشت و با شوروی وارد جنگ شد. قبل از آغاز جنگ بین آلمان و شوروی، میر جعفر باقروف دبیر اول حزب کمونیست جمهوری سوسیالیستی آذربایجان در گزارشی که درباره آذربایجان برای استالین فرستاده می نویسه که در دوران دیکتاتوری رضا شاه، اهالی آذربایجان نه تنها به مقامات بالای دولتی راه نمی یابند، بلکه از رسیدن به مناصب متوسط و کوچک نیز محرومند. همینجا که گفتم، بلافاصله یاد محمد ساعد می افتم که نخست وزیر معروف اون روزها، که درست در همین روزهایی که این صحبت ها میشه و فرقه درست میشه، اون نخست وزیره و روزها قبولش ندارن که بعدن قوام رو قبول میکنن و گرچه ساعد میخواد به مسکو بره، روزها موافقت نمیکنن، ولی با سفر قوام موافقت میکنن. آقای محمد ساعد مراغعی بود،
بله.
یعنی بعد از شاه نفر دوم مملکت در رأس قوه اجرایی کشور بود. بگذاریم که به جز ایشون ده ها نخست وزیر و صدها وزیر هم نه تنها در رده های متوسط و کوچک، بلکه در حد نخست وزیر، سناتور و در حد وزرا آذربایجانی ها حضور داشتن و خود آقای رضا شاه دیکتاتور هم از مادر آذربایجانی بود.
بله.
حالا یکی از نخستین محصولاتی که در به دنبال این نامه‌نگاری و اقداماتی که میر جعفر باقروف با مسکو داشت، قرار شد که نیروهایی به جز اونایی که از پیش فرستاده بودن به ایران بفرستن، در همین سال 1940 برنامه ریختن بیشتر از 15 میلیون نسخه اعلامیه به زبان‌های مختلف از هواپیماهای شوروی بر فراز مناطق شمالی ایران در خلال عملیات نظامی اشغال ایران در شهریور 20. 6 ماه بعد هیئتی از کمونیست‌های آذربایجان شوروی به سرپرستی عزیز علیوف، دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست آذربایجان، و محب‌علی قاسموف از متخصصان دور دیده در طرح فوق، اینجا خیلی مهمه، و متخصص تاریخ سیاسی و فرهنگی قفقاز وارد تبریز شدند. وقتی باقروف رو به مسکو احضار میکنن، در مذاکرات مسکو تصمیم گرفته شد که آذربایجان شوروی گروه‌های مرکب از اعضای حزب کمونیست که در ارگان‌های دولتی کارشناسان کار می‌کنند و کارشناسان حقوقی امنیتی به آذربایجان یعنی ایران اعزام بشن. رهبری این گروه به عهده عزیز علیوف درآمد که البته ایشون بعداً کارهای زیادی کرد. یکی از کارهایی که اینها انجام دادن اجرای اپراهای چروغلی، لیل مجنون، شاه اسماعیل، آرشیم مالانا، مشتی عباد بود که در شهرهای بزرگ آذربایجان اجرا شد. آقای عزیزوف در مدت 3 ماه اعضایی رو که با خودش آورده بود از 500 نفر تا 6000 نفر بالا بود. اینهایی که دارم میگم برای بعضی ها بسیار نکته داره، اونهایی که صحبت از زبان مادری هم استراتژی هم تاکتیک، صحبت از فرهنگ گم شده، صحبت از هویت گم شده که میگم ما هویت طلبیم، اینها دوست دارم به این مسائل توجه کنم.
بله.
باقروف در دیدارش با هیئت اعزامی، وقتی کمین هیئت رو بخواستن به رهبری سرهنگ عزیزوف اقلیوف بفرستن، به اونها میگه که بر اساس داده های تاریخی بخش های بسیاری از مناطق شمال ایران خاک آذربایجان ماست. شهرهای بزرگ ایران چون قزوین، ارومیه، میانه، مراغه، تبریز، اردبیل، سلماس، خوی، انزلی و غیره زادگاه آبا و اجداد ماست. بعد حالا به اینا هم کوتا نمیاد، میگه اگر حقیقت بخوای تهران از شهرهای قدیمی آذربایجان است.
بله.
البته اگر این حرف ایشون رو آذربایجان رو آتورپاتکان بدونیم حرفش بی ربط نیست.
بله.
یعنی که آتورپاتکان که پیش از آتورپاتکان مادها به حکومت رسیدن، ماد خرد با یه ماد بزرگ داشت، یه ماد ماد خرد شامل آذربایجان فعلی، ری و اصفهان بود. ری همون تهرانه.
بله.
این آقای میر جعفر باقروف ادامه میده، میگه اگر در رگهای ما یه قطره خون آذربایجانی جریان داره، باید دیر یا زود آذربایجانی های مقیم آنجا را با برادران جدا مونده عزیزانشون یعنی خلق آذربایجان شوروی پیوند بدیم. در نامه ای که آقای بیر جعفر باقروب میگه، میگه نامه‌ای که به رهبرمون رفیق استالین نوشتیم، از او خواهش کردیم که به ما اجازه بده که به زحمتکشان آذربایجان جنوبی به قولونها کمک کنیم. میگه من چند وقت پیش برای گفتگو درباره این مسئله به مسکو احضار شدم. از من سوال شد چی میخوای؟ جواب دادم ما میخوایم به برادرانمون در آذربایجان جنوبی کمک کنیم. شما لطفاً این اجازه رو به ما بدید که رفقای مسکو این اجازه رو به ما دادند.
بله.
اینا رو جای خیلی علامت دقت جلوی اینا باید بذاریم تو ذهنمون.
بله.
رفقای مسکو این اجازه رو به ما دادند. قرار بر این شد که در نیمه دوم ماه سپتامبر 41 هیئت عزیزعلیو فعالیت خود را در تبریز آغاز کنه و مسئولین بخش ها این طور تعیین شدن که محبلی امیر اسلانوف برای اقتصادی، آتاکشیوف عملیات ویژه یا سازمان امنیت که این آقای آتاکشیوف بعداً نقشای بسیار مهمی بازی کرده و بعد دیگران تا اینکه میرزا ابراهیموف در دبیر روزنامه ترکی زبان که این مسئول میشه که به هم روزنامه های ترکی منتشر بکنه و هم برای چاپ کتاب به زبان ترکی اقدام کنه. همین آقای علیوف هست که با رهبران رؤسای شاهسون ها ملاقات بکنه و اونها رو برای دیدار با میر جعفر باقروف به باکو دعوت میکنه. یعنی ایلات سران ایلات شاهسون رو اونجا به باکو دعوت می‌کنه. این جریان ادامه داره تا اینکه وقتی که جبهه های جنگ به نفع شوروی نبود، یعنی آلمان ها هنوز خیلی قوی بودن، در جبهه های مختلف شوروی رو شکست میدادن و ارتباط در ایران به خاطر حضور آلمان ها ناموفق بود، در ماه مارس 1942 تحت فشار مسکو همین عزیز علیوف و بسیاری از مأمورین سیاسی آذربایجان مجبور شدن که به باکو برگردانده بشن.
بله.
چند روز بعد از این به دستور بریا، لابرنت بریای معروف که اون رئیس دستگاه امنیتی استالین بود که همه ازش وحشت داشتن، به نام کمیسر داخلی اتحاد شوروی، در تلگراف رمزی به باقروف ابلاغ میکنه که میگه بنا به پیشنهاد من و تصویب کمیته مرکزی، کارکنان سیاسی باقی مانده در ایران باید عودت داده شوند و روزنامه هایی هم که در تبریز و رشت چاپ میشوند تعطیل شوند. اینها رو مخصوصا انگوش میذارم که بگم چقدر اون حرکت های منجر به تأسیس فرقه و تا پایانش خودجوش بوده و مردمی بوده.
بله.
در ماه ژوئن 1943 آندره اسمرنوف سفیر شوروی در تهران به باقروف پیشنهاد میکنه که برای برآورد ذخایر نفتی شمال ایران چند نفر زمینشناس به اونجاهای اعزام بشن. و به اینجا زده به اون مطلبی که گفتم هژمونیسم و نفت داریم نزدیک میشیم.
بله.
یادمون هست که در سالهای پس از جنگ به خصوص استالین پیش از اون تونسته بود گستره شوروی رو تمام اراضی رو که لنین کشورها بخشایی که لنین در به دنبال عهدنامه ورسای موافقت کرده بود که از میراث تزار کم بشه همه رو پس گرفته بود و بعد در فکر این بود که هرچه بیشتر این گستره رو ادامه توسعه بده تا اینکه بنا به باورشون که معتقد بودن که بالاخره کمونیسم در سرتاسر جهان مستقر خواهد شد، از این مسیر هم به قول خودشون که در آینده به روایت از پیشوری خواهد آمد برن تا به عربستان و ترکیه و اونجاها برسن که اونجا هم بالمره یکسره نظام‌های کمونیستی در اونجا برقرار شد. این آقا تقاضا میکنه که عده‌ای برای کشف ذخایر نفتی ایران بیان. در ماه ژوئیه 43 یعنی همون سال به فاصله 10-20 روز به دستور باقروف کارنیوف سرمهندس اداره تجسسات زمینشناسی شرکت آزنفت حسنوف تحت عنوان مهندسین ارتش سرخ اعزام شد. میگه در نتیجه بررسی‌های اولیه معلوم شد که ذخایر نفتی آذربایجان، گیلان، مازندران، گرگان و شمال خراسان کمتر از ذخایر جنوب ایران نیستند.
بله.
اینو توضیح میدم که در سالهای زمان مظفرالدین شاه که توجه انگلیس و جهان غرب فقط روی خلیج فارس معطوف بود و نفت کلانی از اونجا بیرون می آوردن، در اون زمان تنها جایی که به شدت مطرح بود خلیج فارس بود. هنوز با عربستان کشفیات زیادی در عربستان نشده بود، قرارداد با عربستان بسته نشده بود که به مرور در گذر سالیان زیاد بالاخره اونجا هم کشف شد، قرارداد بسته شد، استخراج هم شد و با کمال تأسف حتی قراردادی که با کشور به شدت دولت دستشانده عربستان ابن سعود قرارداد خیلی بهتر از قرارداد با ایران بستند.
بله.
حال اینجا میگه که معلوم شد که ذخایر نفتی آذربایجان، گیلان، مازندران، گرگان، شمال خراسان کمتر از ذخایر جنوب ایران نیست. از سال 44 به بعد سیاست اتحاد شوروی در آذربایجان رو به تغییر گذاشت. اون اسنادی رو که در کنفرانس تهران با روزولت و چرچیل امضا کرده بودن رو گذاشتن کنار. بیرون کردن آلمان فاشیستی از اراضی شوروی و نزدیک شدن نیروهای ارتش سرخ به مرزهای اروپای غربی داشتن می‌رفتن تا بالاخره به برلین رسیدن، باعث تقویت تمایلات توسعه طلبانه اتحاد شوروی شد. دستیابی به منابع سوختی ایران و استخراج 10 میلیون تن نفت از مناطق جنوب ایران توسط انگلیسی ها شوروی رو به اشتها آورده بود. درست در همین زمان ها هست که در ماه می 44 اردیبهشت 23 میر جعفر پیشوری که قبلا در تهران زندگی میکرد یا سید جعفر جوادزاده در تهران بود و مدیر روزنامه آژیر بود، در تهران روزنامه آژیر رو در می آورد، اون به تهران اومد. به تبریز اومد.
بله.
در همون سالی که گفتم مسکو مسئله آذربایجان رو یه دفعه دیگه مورد توجه قرار داد. در ماه مارس 44 یعنی 23 میشه تقریبا فروردین و 23 در شورای کمیسارهای اتحاد شوروی یعنی هیئت وزیران به ریاست مولوتوف درباره توسعه کمک‌های اقتصادی و فرهنگی به اهالی آذربایجان جنوبی مذاکراتی صورت گرفت و تصمیماتی گرفته شد. در 10 سپتامبر همون سال هیئتی به ریاست کافدرادزه معاون وزارت امور خارجه شوروی به ایران آمد و سفری به مناطق شمالی کرد. در همون موقع در همون به فاصله 2 هفته بعد از اومدنش یادداشتی از طرف دولت شوروی به نخست وزیر ایران فرستاده شد. در این نامه تقاضای اعطای امتیاز تجسس و استخراج نفت مناطق سمنان، گرگان، مازندران، گیلان و آذربایجان مطرح شد.
بله.
در این زمان که همون ساعدی که گفتم ساعد مراغهی و خسروی ایران بود گفت جوابش به این نامه این شد که به دلیل وضع غیرعادی کشور نمیشه تصمیم گرفت، منظورش غیرعادی یعنی اشغال ایران به دست متفقین بود.
بله.
به دلیل وضع خاص جنگ هست، نیروهای بیگانه اینجا هستن، نمیشه یک همچین تصمیم میگره، باید وقتی نرفتن بیرون این کار رو بکنه.